أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. در اون کریمه که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این نه تنها جعل ابتدایی نیست، در جعل کیفری هم ابتداعا خدا شیطان را ولی کسی قرار نمیدهد. یعنی کیفر الهی اولا با بعد از عفو و صف، بعد از راه توبه و انابه، از خفیفترین مرحله شروع میشود تا به مراحل شدید برسد. اول فرماد که اگر کسی از نام و یاد حق اعراض کرد، من یعشو از ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. شیطانی که از دور وسوسه میکرد، الان ما او را نزدیک میکنیم، او را همسایه قرار میدیم، او را قرین انسان تبهکار قرار میدیم، نه ولی او، همتای او میکنیم، شریک او میکنیم، نظیر به شارکم فی الاموال و الاولاد. اول دور است، در حد وسوسه دعوت میکند. اگر کسی تبهکار شد، کیفر خدا این است که شیطان را به او نزدیک میکند، شریک کار او میکند، نه ولی او. اول شارکم فی الاولاد هست، اول نغیز له شیطانا فهو له قرین است و مانند آن. ولی باز راه باز است، هنوز راه باز است. اگر کسی با داشتن همه امکانات توبه و انابه در تحت سرپرستی شیطان قرار گرفت، اونگاه است که خدا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این للذین لا یؤمنون همونهایی هستند که در آیه 30 همین سوره مبارک اعراف کران تلاوت شد، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اونها آمدن تحت ولایت و سرپرستی شیطان، ذات اقدس الهی را امضا کرده است. پس این چه نیست که خداوند شیطان را ولی کسی قرار بدهد. اگر کسی تولی کرد شیطان را، تحت ولای او قرار گرفت، ذات اقدس اله او را به حال خودش رها میکند. این اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عینین به همین صورت است. ملاحظه فرمودید گرچه در این آیه فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء، اما برهانش هم در کنارش ذکر کرد اولیاء للذین لا یؤمنون. این الذین لا یؤمنون کیان هستن؟ همون هستن که اتخذوا شیاطین اولیاء. پس در اون مرحله نهایی هم ذات اقدس اله شیطان را بر کسی مسلط نمی کند. اگر کسی سلطه شیطان را پذیرفت، خدا او را به حال او رها می کند. پس این که فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. یعنی اینا کسان هستن که لا یؤمنونن، نه ما آمنو، نه لم یؤمنو، از این قبیل نیست که درباره گذشته باشد، بلکه به رحم فعل مضارع است که دارد و استمرار میکند. یعنی اصلا اهل ایمان نیستن. اینا که اصلا اهل ایمان نیستن، خودشون تحت ولایت شیطان رفتن، ما اینها رو به حالشون خودشون رها کردیم. پس این منافات ندارد که یک سو خدا بفرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بعدم بفرماد انهم اتخذوا شیاطین اولیاء. این تموم شد. مطلب دیگر اون است که اگر کسی غیر خدا را ولی خود قرار بدهد، نه پایگاه علمی دارد نه پایگاه عملی. اصل کلی را در سوره مبارکه عنکبوت به عنوان یک مثال ذکر فرموده است. آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت این است: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. هر که غیر خدا را، خواه شیاطین انس خواه شیاطین جن و مانند آن را، ولی خود قرار بدهد، اگر ادراکی دارد، ادراکش در اثر اینکه حسمان است و وهم است و خیال است و مظنه موهون است، و اگر عملی دارد در اثر اینکه پایگاه قدرت الهی وصل نیست موهون است. فرق نمی کند علمن و عملن. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. در محل بحث فرمود انهما اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله. خب این میشه صغرای قیاس. کبرا این است که هر کسی ولی من دون الله بگیرد نظیر آن است که به بیت العنکبوت تمسک کرده است و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. لذا نظر مسائل علمی حرف مبرهنی دارند، نظر مسائل عملی موافقن، نظر علمی موافق نیستم. لذا فرمود اتقولون علی الله ما لا تعلمون، حرف جاهلانه میزنید و اون چنانی که مبنای فکریتون قرار دادید بیش از حسبان و مظنه و گمان و وهم و خیال نیست. و هم یحسبون انهم مهتدون. پس حرفی را که نسبت به خدا میزنن حرف جاهلان است، حرفی که مبنای کار خودشون است حرفیست رو مظنه و گمان که یحسبون انهم مهتدون. وقتی مجاری ادراکیشون موهون و ضعیف بود، عملی هم که به استناد این مجاری موهون انجام میگیرد اونم موهون خواهد. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اضافه مود به اضافه فعلو فاحشتن قالو، این قالو را به عنوان جواب سوال مقدر قابل تقریر است. یعنی وقتی بنا اعتراض بکنن که چرا همچه کاری میکنید، اینه دوتا عامل ذکر میکنن، یا نه به عنوان دفع دخل مقدر قبل از اینکه از اونا سوال بشود راهی برای قانون گذاری خودشون ذکر میکنن که دیگه زیر سوال قرار نگیرن. و از افعال و فاحشتن قالو، یا قبلن یه همچه حرفی میزنن که زیر سوال قرار نگیرن، یا بعد از اینکه زیر سوال قرار گرفتن از اون سوال کردن که چرا این کار را انجام میدید قالو. به دو دلیل تمسک کردن، یکی این که سنت ماست، میراث فرهنگی ماست، آثار باستانی ماست، اینا وجدنا آباءنا، این قالوا وجدنا علیه آباءنا. دوم این که والله امرنا بها، این یا دو دلیل است یا دو دلیل نیست، بلکه یک دلیل است که دلیل دیگر به او متکی است. یه وقت است که جاهل ها و افراد مشرک به دو گروه تقسیم میشن، یه عده توده مردمن که به آثار باستانی تکیه میکنن، یه عده اندیشمندانن که به برهان عقلی توسل، که این قابل توجیه است که بحث های سوره مبارکه انعام رو این روال گذشت. یه وقت است که نه، زیربنای همه حرف های استدلال است و اون است که اول میگن که گذشتگان ما این کارا کردن. اگر سوال بشه خب گذشتگان چه ما چرا این کار کردن، جواب بدن که این الله امرنا بها. اگر روی این تحلیل باشد که کار خودشون را به عمل گذشتگان استناد بدن و برای توجیه کار نیاکانشون به برهان عقلی تمسک بکنن، اونگاه وقتی خداوند برهان عقلی اینها را علیل بداند تضعیف بکند، جواب اون وجدنا آبانا علی امتن وجدنا آبانا علیها را هم خواهد داد. اونه که فخر رازی و امثال فخر رازی طی کردن این است که اینها گفتن که انا وجدنا آبانا علی امه رو تقلید، و چون تقلید باطل بود و بیدون غیب بود، ذات اقدس اله این را به بطلانش واگذار کرد. چون در موارد دیگر هم فرمود اولو کان آبا و هم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. و اما اون دلیل عقلی را قرآن ذکر میکند و پاسخ میدهد. ولی اگر بگوییم نه، این از باب تقسیم دلیل نیست که دو دلیل در مسئله باشد، از این باب نیست، بلکه از باب استناد احد و دلیلن به دلیل دیگر است. در قدم اول اگر ازشون سوال بکنید که چرا این کار کردید، میگن چون سنت دیرینه ماست، نیاکان ما میکردن. اگر ازشون سوال بشد خب نیاکان چرا میکردن، من والله امرنا به. اگر خدا بفرماید در جواب که خدای همچه کار رو نمی کند و فحشا امر نمی کند، پس دلیلی که شما و نیاکانتون به اون دلیل استناد دارید باطل است. قهرن جواب هر دو خواهد داده شد، نه اینکه تقلید را چون بیدان غیب بود یا در جاهای دیگر ابطال فرمود اینجا ذکر نکرد. خب مطلب دیگران است که جناب امام رازی میگویند به اینکه خدا فرمود اتقورون علی الله ما لا تعلمون، برای اینکه شما از کجا میگید ان الله امرنا بها؟ شما که منکر وحیید، شما که نبوت را قبول نداری، شما که منکر وحیید، منکر نبوتید، نبوت قبول ندارید، چگونه میگید ان الله امرنا بها؟ این سخن تام نیست که جناب امام رازی گفتن، برای اینکه اونها الله را قبول دارن یک، به عنوان رب الارباب قبول دارند دو، چون که به عنوان خالق کل قبول دارند سه، و میگن او چون قدرت مطلق دارد و عالم به کل شیء است، از وضع ما و قانون گذاری ما با خبر است، هم از بت پرستی ما مستحضر است یک، هم از قانون گذاری ما با خبر است که چی پیش ما حلال است چی پیش ما حرام است دو، و هم قدرت تغییر دارد سه، از این که می داند و کاری نمی کند اوضاع را به هم نمی زند معلوم شد راضی است. این خلاصه برهان است که بر اساس قیاس استثنایی در مواردی از قرآن گذشت، یکیش در سوره مبارکه انعام بود که اونها برهانشون این بود، سیغور الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. وقتی انبیا به اینها اعتراض میکردن که شرک بد است و این تحریم هایی که شما بگید سابه حرام است، هام حرام است و مانند حرام است، کی اینها رو به شما گفته؟ میگن به این که ما این کاری که کردیم، نیاکان ما این کاری کردن، خدا که به این وضع ما عالم است، قدرت هم دارد که جلوی ما رو بگیرد، و چون عالم است و قدرت هم دارد و جلوی ما رو نگرفت، ما از جا کشف رضا میکنیم. این بود که قرآن کریم در بخشای از آیات مخصوصا سوره مبارکه انعام به این مغالطه بین تکوین و تشریع اشاره میکند که خدا تکوینا قادر است ولی جلوی انسان رو باز گذاشته، تشریعا جلوی انسان را باز نگذاشته و تحریم کرده به لسان وحی. پس این که اونها گفتن والله امرنا بها، نه یعنی از راه وحی تا خدا بگوید شما که وحی را قبول ندارید چرا حرف جاهلانه میزنید که امام رازی پندار میشه. اونا یه قیاس استثنایی رو براهین عقلی قامه کردن، از اون قبیل نیست. که این یک. در سوره مبارکه احقاب شواهدی هم بود که خدا گاهی با اونها استدلال میکند، میفهمد شما حرفی که دارید یا باید برهان اقامه کنید یا جدال، حرفی را که میزنید یا باید دلیل عقلی او را امضا کند یا لااقل ما گفته باشیم شما علیه ما برهان جدال برهان اقامه کنید. ما میگیم شرک بده، بت پرستی بده، این کارها پایانش دوزخ، شما یا دلیل عقلی بیارید که شرک درسته، یا به حرف یکی از انبیا به عنوان جدال احسن که ما قبول داریم نبوت را به شما قبول ندارید، به عنوان جدال لااقل یه حرفی از انبیا بیارید. او اتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم کنتم صادقین. این در اول سوره مبارک احقاف، یعنی یا با برهان با ما حرف بزنید یا با جدال، یا ما در یکی از کتابهای سلف گفتیم که شرک رواست، شما بگید که شما که قبلا به زبان فرمان پیامبر گفتید شرک رواست، الان چرا جوری ما رو میگیرید؟ یا نه دلیل عقلی اقام بکنید، ابئتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم این کنتم صادقین. این مناظری است که ذات اقدس الله با وثنیین حجاز در میان گذاشت، نه با اهل کتاب. خب پس معلوم می شود که خدا راه استدلال را باز کرد، همون یا برهان یا جدال، یا ما گفته باشیم شما به رخ ما بکشید، یا دلیل عقلی اقامه کنید. در این گونه از موارد هم ذات اقدس الله می فهمد به این که برهان اقامه کنید یا جدال. راه تنها این نیست که جناب فخر رازی پنداشت بعد بگد به این که شما که وحی را قبول ندارید از کجا میگید خدایی را حلال کرده؟ خب اونا همین که در سوره انعام آیه 147 8 به مانند اون استدلال میکنن، رو اون تکوین استدلال میکنن، منتها مغالطه است. به قرآن کریم هم در همون سوره مبارکه انعام جواب داد به این که ما به عکس استدلال میکنیم، اگر خدا میخواد جلوش میگرف و چون تکوینن شما را آزاد گذاشته هر کاری که شما بخواد بکنید در دنیا آزادی، در قیامت کیفر میبینید. تکوین داد دیگه در هم سوره مبارکه انعام، همون لوش در سوره مبارکه انعام بر اساس تکوین پاسخ داد که اگر خدا میخواست جلوی اینها را میگرف، ولی خدا تکوینن جلوی اینها را آزاد گذاشته. خب شما میفهمید به اینکه بله شما خلط کردید دیگه، مغالطه کردن، گفتن ان الله امرنا بها، اگه میگه تکوینن امر کرد، خدا که تکوینن آزاد گذاشته، اصلا امر تکوینی معنا ندارد نسبت به موجود مختار. امر تکوینی اسیان پذیر نیست، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. یه موجود مختاری که کمال او در آزادی اوست که نمیشود به او امر تکوینی کرد. این لیمیز الله الخبیث من الطیب جایی حاصل میشود که انسان با امر تشریعی مأمور بشود، نه با امر تکوینی. بر اساس تکوین انسان آزاد است. در آیات فراوانی از سوره مبارکه انعام همون به این که مثل آیه 107 ولو شاء الله ما اشرکوا ما جعلناک علیهم حفیظا ما انت علیهم وکیل. خب اگر خدا میخواست جلو اینا رو میگرفت تکوینه. در نوبت های قبل به عرضتون رسید، گاه میبینید به بعضی از آیات تمسک میکنن که انسان آزاد است، البته تکوینن آزاد است. اگر تکوینن انسان آزاد نباشد که کمالی در بر انسان نیست، اما هیچ کدام از اینا مصحح آزادی به معنی بیبندوباری نیست. همه مواردی که اینها برای آزادی انسان استشهاد میکنن یه آزادی تکوینی است. خب در همه اون موارد یه امر تشریعی هست، یه نهی تشریعی هست، یه ایجابی هست، یه حرمتی هست، یه بهشتی هست، یه جهنمی هست. خب چه آزادی است که سر از خضوع و فوق اللوح در میارد؟ پس معلوم میشه انسان تشریعاً آزاد نیست دیگر. خب اگر آزاد باشد که چگونه خضوع و فوق اللوح ثم الجحیم صدو. خب بنابراین این که فرمود ات تقولون علی الله ما لا تعلمون، یعنی انسان بالاخره یا باید روی عقل یا باید روی نقل سخن بگوید. عقلم حجت خداست، نقلم حجت خداست. ان لله علی الناس حجتین. بارها ملاحظه فرمودید که هرگز عقل در مقابلش دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست. نباید گفت مطلب عقلیست یا دینی، نباید گفت مطلب عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. برای اینکه عقل در اصول ثابت شد از حجج الهی است. بخشای قابل توجه از مسائل اصولی که زیر بنای فقه است با عقل انجام می شود. مسئله ضد است که با عقل، مقدمه واجبه که با عقل، اجتماع امر و نهی که عقل. در مسئله اجتماع امره و این گونه از مسائل عمیق یا براءت عقلی و براءت نقلی مؤید اوست. بسیاری از بحث‌های عمیق و اصول که زیربنای فقه است با عقل تعریف میشه. عقل حجت خداست، هرگز عقل که در مقابل دین نیست. نمیشه گفت مطلب عقلی یا دینی، عقلی یا شرعی، باید گفت عقلی یا نقلی. اگر ظاهر روایت بود دین است، برهان عقلی بود اینم دین است. خب همون عقلی که خدا را ثابت میکند، اسماء الحسنا را ثابت میکند، نبوت ثابت میکند، وحی ثابت میکند، ضرورت عصمت انبیا را ثابت میکند، لزوم معجزه را ثابت میکند، فرق معجزه با علوم غریبه را ثابت میکند، تلازم بین اعجاز به صدق دعوای آورنده اعجاز را ثابت میکند، همش عقل دیگه. همین عقل اگر با همین مبادی به یک امر رسید، فتوا داد، اون میشه حجت الهی دیگه. اینی که در مقدمه واجب میگن واجب نیست، یعنی واجب جدا و مستقل دیگر نیست. وگرنه اگر عقل فتوا داد به وجوب مقدمه، کسی گفت حالا که مقدمه که واجب نیست من انجام نمیدم، خب یقینا از دل مقدمه هم ترک میشود، انسان به دوزخ میرود. منتها دوزخ رفتنش برای ترک اون واجب نفسی است، نه واجب مقدمی. خب واجب مقدمی رو گاهی نقل ثابت میکند، گاهی عقل ثابت میکند. مثل اینکه طهارت ثلاث رو نقل ثابت میکند، برای کسی وضو نگرفت بدون وضو نماز خون در قیامت عذاب میشود، برای اینکه نماز نخونده، نه برای اینکه وضو نگرفته. چون وضو که وجوبی ندارد، وجوب شرطی دارد نه وجوب نفسی. مقدمه را چه عقل بگوید چه نقل بگوید، وجوب مصلحت نفسی ندارد. ترک او چون باعث ترک ذل مقدمه است، ذل مقدمه که ترک شد انسان را عقاب میکند، چون که ذل مقدمه اگر محقق شد انسان را ثواب میده. خب مطلب دیگر این است که این اتقولون تتمه اون قول هست، جزء مقول قرار میگیرد. قول امر ربی بالقسطه اتقولون، یعنی قول اتقولون ما لا تعلمون. این چه این است که این سخن مستقیم الهی باشد که خداوند با اونها بخواد حرف بزند، این طور نیست. قول ان الله لا یأمر بالفحشاء، قول اتقولون علی ما لا تعلمون. این جمله اتقولون علی الله ما لا تعلمون در محل نصب است و مفعول قول باشد. قول ان الله لا یأمر بالفحشاء را، قول اتقولون علی الله ما لا تعلمون را، نه اینی که خود ذات اقدس الله با اونها مستقیما سخن بگوید. خب حالا که قسمت منفی روشن شد، خدا به فحشا امر نمی کند و نباید حرف غیر عالمانه زد، پس خدا به چی امر می کند؟ قول امر ربی بالقسط. از اینجا معلوم می شود که قبل از امر و نهی الهی ما یه فحشا و قسطی داریم و این با سخن اشاعره که منکر حسن و قبح عقلیان هماهنگ نیست. جناب فخر رازی با یک کلفتی بخواد این رو جواب بده و تفسیر آلوسی هم با یک تکلفی میخواد پاسخ بده. فخر رازی پاسخش از این اشکال این است که ظاهر آیه این است که ما قبل از امر و نهی فحشا و قسطی داریم. یه چیزی است به نام فحشا، خدا به فحشا امر نمی کند بلکه نهی می کند. یه چیزی هم داریم به نام قسط که خدا به قسط امر می کند. قل امر ربی بالقسط. جناب فخر رازی میگوید به این که اون اشیایی که متعلق امر و نهی، یعنی قبل از تعلق امر و نهی، نه فحشا نه قسط، بعد از این که تعلق گرفتن و ما عمل کردیم و آثارش رو مشاهده کردیم، رو استقرا معلوم میشه که اونی که خدا امر کرده قسط بود، اونی که نهی کرده فحشاست، وگرنه قبلا چنین چیزی نیست. خب این یه تکلفی است که ایشون مبتلا شده. در تفسیر آلوسی آمده که لا یأمر بالفحشاء امر بالقسط، این فحشا و قسط از اون قسم حسن و قبحیست که ما هم میپذیریم و خارج از محل نزاست. این حسن و قبحی که محل اختلاف بین اشعار و معتزله است، حسن و قبح اون چیزی که به معنای چیزی که با طبع سازگار باشد یا طبع سازگار نباشد و مانند اون که نیست، که
بوی بد فحشاست و بوی خوب حسن است، به این معنا علم حسن است، جهل فحشاست. این چیزها که کمال است و حسن است عقل قبول دارد، جهل نقص است عقل قبول دارد. حسن قبول به این معنا چی کمال است چی نقص است یا چی زیباست چی قبیح است یا کدوم رایه دلپذیر است و کدوم رایه شام را می آزارد، اینا که مورد اختلاف نیست. فلون بو بده، فلون بو خوبه، فلون منظر خوبه، فلون منظر بده، علم خوبه، جهل بده، این چیزا که ما قبول داریم، اینا خارج از بحث است. این گونه از امور اگر چنونچه مورد امر و نهی باشد، بله قبل از اینکه امر بیاید علم کمال است، جهل نقص، و گل معطر است به زیباست به خوب است، کنیف جای بدی است، اینا رو که ما قبول داریم. خب درست است که اون خارج از محل بحث است، درست است که جناب اشاعره اون هم قبول دارن، اما آیه محل بحث قسط و فحشای اخلاقی و حقوقی و نقلی است. همینی که محل بحث است آیه همین رو میگه. آیه که درباره زیبایی گل و زشتی کنیف سخن نمیگوید، آیه درباره بدحجابی و بی‌حجابی سخن میگوید که اینا رو دارن. میفهمید این بی‌حجابی فحشاست، اون عفاف قسط است، این رو آیه میخواد بگه. همین که شما منکرید آیه رو میخواد بگه. نونی که خارج مورد اتفاق فریقین است، خارج از بحث. مطلب دیگر این است که جناب امام رازی خیال کردن که امر ربی بالقسط یعنی به توحید، یعنی امر ربی بلا اله الا الله. این برداشتم ناسواب است، البته برای اینکه گچه لا اله الا الله از بارزترین مصادیق قسط است، توحید از بارزترین مصادیق قسط است، اما استدلالی که ایشون کردن تام نیست. استدلال ایشون به عبارت سوره مبارکه آل عمران است. در سوره آل عمران آیه 18 این صورت است: شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. ایشون خیال کردن که چون صدر آیه لا اله الا الله است، قسط هم یعنی توحید، در حالی که دلیل اون شهادت است. خب خدا از کجا شهادت میدهد به توحید؟ خدا از کجا شهادت میدهد به توحید؟ آیا لفظاً فرمود لا اله الا انا کما ذهب الیه بعض، فعلم انه لا اله الا الله کما ذهب الیه بعض، یا نه فعلاً شهادت داد، کاری کرد که معلوم میشه بیش از خدا نیست؟ خدا شهادت داد که شریک ندارد. از کجا شهادت داد؟ لفظاً گفت لا اله الا الله تا اشکال فخر رازی و امثال فخر رازی وارد بشود که اتحاد شاهد و مدعی است. خودش مدعی است که من واحدم، لا اله الا انا، خودش هم شهادت به وحدانیت میده. این وحدت شهادت و مدعی و شاهد و مدعی رو چه کنی؟ حالا با صرف نظر از اون اشکال، آیا منظور است که لفظاً خدا فرمود شهادت داد یا فعلاً؟ آیه میخواد فهمد خدا کاری کرد معلوم میشه شریک ندارد. چرا؟ برای اینکه جهان را با قسط و هماهنگی آفرید. اگر دو تا خدا بود هر کدوم کار خودشون انجام میدادن. چون قائما بالقسط، قیام به قسط و عدل دارد، سراسر عالم بر اساس عدل است، پس معلوم میشه یه آدم این کار کرده، یه موجود این کار کرده، نه دو نفر. به دلیل سوره مبارکه انبیا که لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، این لفسدتا هم به نحو ظریفی در اون دعای عرفه سید شده سلام الله علیه تفسیر شده که همون سبحانک لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا و تفترتا. خیلی خیال میکرده این راجع به کانه ناقصه است، یعنی عالم به هم میخوره اوزاش. حضرت در اون دعا فرمود اصلا به اصل عالم یافت نمیشود، لفسدتا و تفترتا. خب بنابراین این قائما بالقسط یعنی چون کارش هماهنگ است پس معلوم میشه صاحب کار یکیه. شاید مطلب سوم آن است که آیه پیامش فوق این دو تاست. خدا نه با لفظ شهادت داد که لا اله الا الله تا فعل، بلکه شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی اصلا الوهیت شریک بر نمیداره. شهدت الوهیت و بالوحدانیه، برای این که اگر الوهیت یه ذات متناهی باشد ما باید جستجو بکنیم با دلیل عقلی یا نقلی ببینیم همتایی دارد یا نه. اما اگر الوهیت به حقیقت نامحدود گفته می شود، حقیقت نامحدود جا برای خدای دیگر نمی گذارد، خلایی نیست تا خدای دیگر اون خلا رو پر کند. از الوهیت شهادت و وحدانیت می دهد. حال این معنای سوم سر جاش محفوظ، معنای دوم سر جاش محفوظ، معنای اولم سر جاش محفوظ، هر سه می تواند در مراحل گوناگون معتبر باشد. ولی اینی که جناب فخر رازی فرموده است که منظور از قسط توحید است، این ناسواب است، برای اینکه قائما بالقسط دلیل بر حرف ایشون نخواهد. اما خب البته اون وقت ما لذا مصداق این که عرض شد مصداق کامل است از بارزترین مصادیق قسط است رو همین جهته. ولی اگر ما بخواهیم طبق آیه 18 سوره مبارکه آل عمران شاهد بیاریم که منظور از قسط توحید است، این شهادت نیست، برای اینکه اونجا قائما بالقسط ناظر به فعل است. چون کارش هماهنگ است معلوم شد صاحب کار یکیه، و اگر صاحب کار دوتا بود لفسدتا. خب قول امر ربی بالقسط، و اقیم و وجوهکم عند کل مسجدن و ادعوه. حالا این هم میتواند ظرف زمان باشد، یک، هم میتواند ظرف مکان باشد، دو، این مخلصین میتواند حال و قید باشد برای هر دو امر. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجدن مخلصین و ادعوه مخلصین. این چی نیست که و ادعوه مخلصین، این مخلصی مخصوص بعد او باشد، بلکه میتواند قید و حال باشد برای هر دو. و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. این گونه از عناوین پیدا بود که جریان پاداشی است، چون که از آیه 36 سوره مبارکه نحل کاملا برمیاد. در بحث دیروز این آیه 36 اشاره شد که فرمود ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب این بعثت، این رسالت، این ارسال پیام آور مال همه مردم قریه است دیگر. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا که انه عبدالله وشتن بطاقود. پس این هدایت، هدایت عام است. از این که می فهمد فمن هم من هد الله و من هم من حقت علیه الضلاله مرموش پاداشیست، نه ابتدایی. ابتدا که دیگه من هم و من هم نبود، که ابتدا همین بود که دقیقت به اصنافی کل قریتن، یعنی لناس جمعی ها، به همه مردم گفتیم انه عبدالله وشتن بطاقود، به تمام مردم شهر و روستا این پیام را رسوندی، یا به واسطه پیامبر، یا به واسطه امام، یا به واسطه نائب خاص، یا به واسطه نائب عام. بالاخره حرف وحی به گوش مردم رسیده است، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه یاسین بیان کرد که وزل ابراهام مثلا اصحاب القریه جا اهل مرسلون بمانندون. گاهی نماینده های پیامبر می روند. خب وقتی نماینده پیامبر گاهی به امپراتوری روم میرفت، گاهی به امپراتوری ایران میرفت، گاهی به حبشه میرفت، اینا دیگه بعث صادقه دیگه. وقتی نماینده از امیر به مصر میرود بعث صادقه دیگه، حجت اله باید برسد بالاخره. وگرنه هر قریه ای که پیغمبر مستقل نداشت باید حرف پیغمبر به اون قریه برسد و رسید. پس این به عنوان هدایت عام همه مردم زیر مجموعه هدایت عام بدون تفریق. از این که فرمود فمنهم من هدى الله و منهم من حق عليه الضلاله معلومه هدایت پاداشی است. بعد از اون هدایت اولی که تشریعی است و عمومی است بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. اونا که پذیرفتن ذات اقدس الهی بنا هدایت پاداشی میداد، گرایشی میداد، به خوبی این عالم را پیش میبرن. اصلا به این فکر نیستن که کی با اینا رو تأمین کند. خیلی هستن که در اواخر عمر که به جای میرسن در اوائل عمر طلبگی اصلا به این فکر نیستن کی با اینا رو تأمین کند. شرح حال علما رو که شما میخونید ببینید به این صورت است. اصلا غافلن زندگی میکنن. کفا بالغفلت برکه. اصلا به این فکر نیستن که کی با اینا رو تأمین کند. مثل این که علا به ذکر الله تطمئن القلوب در اینها به خوبی محسوس، خوب آرام میان حوزه و آرام هم مشتهدن برمیگردن بدون دغدغه، یعنی در کمال آرامش زندگی میکنن. خب البته نعمت نصیب هر کسی نیست. بعضی هستن که هم که صبح پاشدن یه تابلو فقر پیششونه، چه کنیم؟ من اسبه و همه دنیا در روایات دارد که یک تابلوی از فقر کتبت به حال فقر بین عینه، این همیشه هر چی نگاه کنه فقر میبونه. چه کنیم؟ چه مشکلی داریم؟ آینده چه خواهد شد؟ هر روز میترسه. خب اونها که به این راه الهی با حسن اختیار خودشون قدم برداشتن خدا به اینها پاداشی میده. این پاداش اینه که اینا رو آرام نگه میداره. فمنهم من هدى الله. درباره گروه دوم نمیفرماد منهم من اضل الله الله، فقط منهم من حقت علیهم الضلاله. ما خواستیم اینها به راه بیان ولی ضلالت بر اینها ثابت شده است، ما گمراهشون نکردیم. خب این تعبیرات این چیزی نیست که صرف تفنن در تعبیر باشد. هدایت پاداشیه، مثل هدایت ابتدایی به خدا اسناد دارد. زلالت کیفری مثل هدایت ابتدایی نیست، زلالت کیفری مال بسید خود اونهاست. این هم که در اینجا فرمود من هم من هدى الله و من هم فریقن هدى فریقن، اینها منصوب به حال است، نه مفعول. حق علیهم الضلاله اینه. چرا حق علیهم الضلاله؟ انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله، و اینها جاهلن کار میکنن، طبق مذهن نبوبه هم کار میکنن و خیال میکنن که مهتدینن، چون این زنه لا یقلی من الحقشی، یا اینها یقین هم ندارن. والحمدلله العالمین.